اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. همراه با اعتراضهای گسترده، الجزایر با مشکلات جدی اقتصادی هم مواجه است که نارامی های موجوده به میان آورده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری در پلوی گزارش های از افغانستان پیشکش میشه. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلام کرده است که جرگه مشورتی صلح در حل مشکلات موجود در افغانستان مؤثر نیست. این تکت انتخاباتی در اعلامیه روز یکشنبه خود گفته است که رهبری تیم ثبات و همگرایی نه در سطح اعضاب و شخصیت های شامل این تیم و نه در سطح حکومت تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده است. در همین حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله به دلایل متعدد تصمیم گرفت تا در جرگه مشورتی اشتراک نکند، زیرا به گفته او این جرگه از یک سو به صورت یک جانبه در حال شکل گیری بوده و از سوی دیگر همه شمول نیست و مدیریت آن به گفته آقای رحیمی به فرد سپرده شده که در تقلب و سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری 2014 میلادی افغانستان نقش اساسی داشته است.
هیچ کس با اصل صلح مخالفت نداره. به او اساس در شرایط فعلی برگزاری چنین جرگه به معنای یک اسراف در بیت المال و همچنان بحث استفاده ابزاری از جرگه برای انتخابات مطرح میشه که متاسفانه برغم تلاش های چندین ماهه ما نه تا هنوز اجنده و برنامه جرگه را طرف مشخص ساخت و نه هم بحث حضور و مشارکت مردم را، و برخلاف توقع تمام ما امرخیل یکی از کسایی که در تقلب و در سازماندهی یکی از بزرگترین تقلبات در تاریخ انتخابات جهان دست داشت، به واسه که محاکمه شا او فعلا مسئولیت برگزاری جرگه را به عهده گرفته که به این صورت قابل قبول نیست.
جرگه مشورتی صلح افغانستان قرار است به تاریخ 9 ثور برگزار شود و خطوط و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح مشخص کند. مقام های محلی در ولایت غزنی میگویند که در اثر عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی گیلان آن ولایت 40 تن از طالبان مسلح کشته و 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان نیز تخریب شده است. جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که حملات تهاجمی طالبان که به هدف تصرف ولسوالی جرم این ولایت را اندازی شده بود توسط نظامیان افغان دفع شده است. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که درگیری میان نظامیان افغان و طالبان تا صبح امروز ادامه داشت. به گفته آقای روحانی، جنگجویان گروه طالبان ساعت 8 شب گذشته بر ولسوالی جرم حمله کردند و در این درگیری ها 25 جنگجوی طالبان کشته و 11 تن دیگر آن زخمی شده است. سخنگوی پلیس بدخشان گفت در میان کشته شدگان 4 جنگجوی خارجی نیز شامل می باشد. در این حال طاهر سبا عضو شورای ولایتی بدخشان وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده خواند و گفت که در حملات طالبان به ولسوالی جرم به نظامیان افغان نیز تلفات وارد شده، اما شمار دقیق آن تا کنون روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر چندین پیام در صفحه توییترش گزارش‌های را رد کرده است که گویا آقای ترامپ به مقام‌های کنترل سرحدی دستور داده است تا سرحد میان ایالات متحده و مکزیکو را مسدود کنند و مقام‌هایی که از این دستور پیروی می‌کنند در صورت مواجه شدن با مشکل حقوقی مورد عفو قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ در یکی از پیام‌های توییتر خود نگاشته است که او هیچگاه به مقام‌های امنیت ملی آمریکا پیشنهاد عفو را نداده و به هیچ کسی دستور نداده است تا سرحد میان آمریکا و مکزیکو را مسدود کند. اما آقای ترامپ در پیام‌های توییترش گفته است که صدور چنین دستور از صلاحیتش می باشد. اعضای برجسته حزب دموکرات روز شنبه پس از آن به دفاع از الهان عمر عضو تازه کنگرس پرداختند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ویدیویی را به تکرار در صفحه توییترش نشر کرد که گویا خانم عمر بدترین حملات دهشت‌افکنی بر خاک آمریکا را کم اهمیت جلوه داده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور ایالات متحده در توییترش تصویر از حملات 11 سپتامبر را نشر کرده و به گونه نشان داده است که گویا خانم عمر حملات نیویورک را کم اهمیت جلوه داده است. اعضای ارشد حزب دموکرات کانگرس آمریکا به شمول نانسی پلوسی، رئیس اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و الیزابت وارن، نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا، نشر چنین ویدیوها را توسط رئیس جمهور ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. این اعضای دموکرات رئیس جمهور ترامپ را متهم به تحریک خشونت و اختلاف میان مردم ایالات متحده کرده و گفتند که هر رهبر سیاسی باید صدای خود را علیه این عمل بلند کنند. رئیس جمهور ترامپ پس از آن ویدیوی حملات 11 سپتامبر را در صفحه توییترش نشر کرد که خانم عمر طی سخنرانی در میان گروه های حقوق مدنی طرفدار مسلمانان گفته است که بعض مسلمانان در ایالات متحده به نظر شهروند دست دوم نگریسته می شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اداره های سازمان ملل متحد خواهان رهایی فوری هزاران مهاجر و پناهجویان شده است که در مراکز توقیف در نزدیکی مناطق جنگی لیبیا شده است، زیرا به گفته مقام های سازمان زندگی افراد توقیف شده با خطر مواجه است. این تقاضا در حال صورت گرفته است که درگیری ها در ترابلس پایتخت لیبیا در روزهای اخیر وخیم شده است. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که برخوردهای مسلحانه اخیر موجب کشته شدن حداقل 121 نفر شده و حدود 600 نفر دیگر در مناطق جنگی زخمی شدند. سازمان جهانی صحت ضمن محکومیت عمله بر مراکز سی گفته است که 8 امبولانس به دلیل درگیری ها در منطقه گیر مانده است. برخوردهای مسلحانه میان جنرال خلیفه بلقاسم افتر، یک نظامی پرقدرت و حکومت آن کشور که از حمایت ملل متحد برخوردار است، 11 روز قبل در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا آغاز شد. برهم احمد صالح رئیس جمهور عراق روز یکشنبه گفت که مردم کشورش اجگاه جنایت صدام حسین رئیس جمهور پیشین آن کشور را فراموش نخواهند کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
اظهارات آقای صالح پس از آن بیان شد که او در مراسم نبش گور دست جمعی کردهای عراقی که چندین دهه قبل توسط رژیم صدام حسین کشته شده بودند اشتراک کرد. این گور دست جمعی در 170 کیلومتری شهر سما واقع شد و اجساد ده ها اقلیت کردی که توسط قوای صدام حسین ناپدید شده بودند در آن مدفون شده بود. بر اساس گزارش ها این افراد ممکن از جمله 180 هزار نفر باشند که در جریان کمپاین موسوم به انفال صدام حسین بر ضد اقلیت کردی راه اندازی شده بود. این کمپاین در اواخر دهه 1980 میلادی را اندازی گردیده بود. رژیم صدام حسین در جریان این کمپاین مرگبار از گاز کیمیاوی بر ضد اقلیت‌های کردی استفاده کرده بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده قرار است امروز به شهرک کوکوتا واقع در مرز کولومبیا برود، جایی که این دیپلمات ارشد آمریکایی با مهاجران ونزوئلایی ملاقات خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شهرک کوکوتا به پناهگاه مهاجرین ونزوئلایی مبدل شده است که از ترس خشونت‌های اخیر و گرسنگی مفرد به آنجا پناه بردند. وزیر خارجه ایالات متحده در روزهای اخیر به چندین کشور آمریکای جنوبی سفر کرده تا حمایت رهبران این کشورها را از موقف‌گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دست بیاورد. تنش‌های سیاسی در ونزوئلا حدود یک ماه قبل پس از آن شدت گرفت که خان گوایدو رهبر مخالف حکومت ونزوئلا خود را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد. به تعقیب آن ایالات متحده و ده‌ها کشورهای دیگر حکومت موقت به رهبری خان گوایدو را به رسمیت شناختند، اما روسیه و چین حمایتشان را از نیکولاس مادورو اعلام کردند و به واشنگتن هشدار دادند که در امور داخلی ونزوئلا مداخله نکند.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خبری که همین لحظه به دسترس ما قرار گرفت. در اثر انفجار در ولایت لغمان 7 فرد ملکی کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. انفجار ساعت 5 عصر امروز در منطقه بسرام مربوط به شهر مهترلام رخ داده است. مقامات لغمان میگویند که هنوز نوبت انفجار معلوم نیست. و مقام‌های ارشد ایران روز یکشنبه گفتند که در اثر باران‌های شدید توأم با سیلاب آن کشور معادل 2.5 میلیارد دلار آمریکایی آسیب مالی دیده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که اعضای کابینه ایران به پارلمان آن کشور گفتند که در اثر سیلاب‌های اخیر در آن کشور سرک‌ها، پل‌ها، منازل رهایشی و زمین‌های زراعتی آسیب دیدند. سیلاب‌هایی که به تاریخ 19 ماه مارس در ایران آغاز شد، موجب کشته شدن حداقل 76 نفر شد و بیش از 220 هزار نفر دیگر مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند و پناهگاه‌های موقتی به سر ببرند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی آن کشور نوشته است که سیلاب‌های اخیر در آن کشور 4400 قریه را در 25 ولایت آن کشور متضرر کرده و کم از کم 700 پل در آن جریان سیلاب‌ها از بین رفته است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلام کرده که جرگه مشورتی صلح در حل مشکلات موجود در افغانستان مؤثر نیست و در او شرکت نخواهد کرد. اما کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح این جرگه را روند بر ایجاد اجماع ملی در قبال صلح افغانستان میدانه. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی میشنویم.
جرگه مشورتی صلح افغانستان برای مشخص کردن خطوط سرخ و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان برگزار می شود، اما تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اشتراک در این جرگه را تحریم کرد. بشیر احمد تینج، یکی از اعضای این تکت انتخاباتی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس معلومات آنان، حکومت می خواهد از طریق این جرگه با امکانات دولتی به آنچه در نظر دارد دست یابد و از آن به حیث یک دستاویز در برنامه های بعدی استفاده کند.
چه برنامه انتخابات باشه، چه برنامه پروسه صلح بوده باشه، بنابراین حضور ما در این جرگه مشروعیت بخشیدن و کار فراقانونی است. بنابراین ما حضور خود را در اوج لازم نمیدانیم، از خاطر از حضور در جرگه پرهیز میکنیم.
این تکت انتخاباتی همچنان گفته است که تا اکنون در مورد برگزاری این جرگه چه در سطح احزاب و چه شخصیت های شامل در این تیم تا اکنون طرف مشوره نبودند. تکت انتخاباتی عبدالله اعلام کرده است که جرگه مشورتی صلح در حل مشکلات موجود در افغانستان ممید نیست، چون دیدگاه گروه خاص را انعکاس می دهد. سید علی کاظمی، یک سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر بحث صلح تقریبا به یک اجماع ملی مبدل شده است و این کمیسیون تلاش میکند که با برگزاری جرگه مشورتی به سوی ایجاد وحدت دیدگاه حرکت کند. آقای کاظمی در مورد تحریم این جرگه توسط تیم انتخاباتی آقای عبدالله گفت:
حالا من امیدوارم که در رابطه با هم نظری در قدم اول حداقل میان مقامات حکومت وحدت ملی هم نظری باید وجود می داشت و باید به وجود بیاید. انتظار دارم از تیم ثبات و همگرایی، یک طرف از جانب دیگر از رئیس محترم جمهور افغانستان، که در یک دو سه روز آینده این مشکلات که به وجود آمده مشکلات اینا حل بکنن.
سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح تاکید کرد که آنچه به آنان برمیگردد تلاش میکنند که نتایج جرگه مشوره خوب برای حکومت باشد. کارشناسان سیاسی دلیل اشتراک نکردن یک تکت انتخاباتی را در این جرگه بیانگر اختلاف شدید میان سران حکومت می‌دانند. علی امیری، استاد علوم سیاسی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رهبری دولت فعلی افغانستان در مدیریت اختلاف دیدگاه‌ها ناتوان است و به عوض گفتن این موضوعات به رسانه‌ها، باید در پشت پرده قناعت طرفین تشکیل دهنده حکومت فراهم می‌شد. اما این مسئله روی روند صلح تاثیر منفی خواهد گذاشت. آقای امیری گفت:
100% حداقل بخش دولت را لطمه میزنند. دولتی که در درون مدیریت ها را در سطح کلان، در سطح ریاست اجرایه و ریاست جمهوری مدیریت کردند، نه نمیتونه که با صدای واحدی بیاید و نمیتونه اطمینان جلب کنه که دو نماینده مردم افغانستان هست. به خاطر که اختلاف نظرها در سر لوی جرگه بخش اختلاف نظر در مورد صلح.
و باور این کارشناس سیاسی، سران حکومت برای حل این اختلاف دیدگاه فرصت را اکنون از دست دادند. قرار است که جرگه مشورتی صلح به تاریخ 9 ثور برگزار شود و دارای 2500 عضو به شمول زنان و جوانان از سراسر افغانستان خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که بر کاربران فیسبوک در کشور محدودیت وضع نخواهد شد. شهزاد آریوبی وزیر وزارت بار دیگر تاکید میکنه که اداره فیسبوک باید تا 6 ماه آینده آدرس های جعلی در افغانستان بسته کنه. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
انتظار مخابرات افغانستان از اداره فیسبوک پرداخت مالیه و بستن آدرس های جعلی است. وزیر مخابرات افغانستان میگوید که اداره فیسبوک در عملی شدن پیشنهادها و قوانین افغانستان همکاری نکرده است. هرچند پیش از این با مسئولان فیسبوک در این باره گفتگو کردند.
دیمارات و طول قوانین تا دو احترام داری ولی افغانستان دن لری. نو دی بخاطر باندې دوی سره مکار کو شپږ میاشتې زموږ ټول مشکلات باید حل کړي او زموږ خپل مقررات قوانین او د ملک مرتب لمړیتوب لري. دی بخاطر باندې فیسبوک ته موږ ویلې دی چې زموږ ټول مقررات باید ومنل شي.
وزیر مخابرات افغانستان به تازگی هشدار داده که اگر اداره فیسبوک تا 6 ماه به قوانین و پیشنهادهای افغانستان توجه نکند فیسبوک را در این کشور بسته خواهد کرد. اما برخی از کاربران فیسبوک میگویند که بستن صفحه های اجتماعی نقض آشکار قانون اساسی و محدودیت آزادی بیان است.
بسته شدن فیسبوک راه حل بنیادی در افغانستان نیست. اگر حکومت افغانستان و وزارت مخابرات میخواهد که حساب های جعلی را بسته کنه، اینا میتونه از راهکارهای خود را ایجاد با وجود بیارن و به او اساس حسابات جعلی را اینا به فیسبوک گزارش بتن و بسته کنن.
اکنون فیسبوک در افغانستان به قدرت مبادل شده و در برخی موارد در نتیجه فشار کاربران بر حکومت حتی پالیسی ها و تصمیم ها را تغییر داده است. در حال حاضر نزدیک به 10 میلیون شهروند افغانستان از اینترنت استفاده می کنند و کم و بیش نیم این رقم را کاربران فیسبوک در بر دارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام‌های محلی در ولایت بدخشان گفتند که حملات تهاجمی طالبان که به هدف تصرف ولسوالی جرم ای ولایت را اندازی شده بود توسط نظامیان افغان دفع شده. به گفته ای اونا این حملات تا صبح امروز ادامه داشت. آخرین تحولات و رقم تلفات از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام، به شما خوش آمدین. آخرین تحولات و آخرین رویداد یافته های این رویداد چی هست؟
با سلام به شما و شنونده های از رادیو، شب گذشته گروه طالبا با قصد تصرف ولسوالی جرم ولایت بدخشان عملاتشان آغاز کردند. مقام های محلی و فرمانده پلیس میگه که عملاتشان عقب زده شده و در این حمله بیشتر از 25 نفر از طالبا کشته شده و 11 نفر زخم برداشته. همزمان با این با سخنگوی طالبا آقای زبیالله مجاهد در پیام به رسانه‌ها گفته که بیشتر از 11 پوسته را تصرف کردند و شمار زیاد از نیروهای امنیتی که بیشتر از 48 نفر میشه برش تلفات وارد کردند. هرچند گفته ها از سوی مقام های امنیتی در بدخشان رد شده، ولی شورای ولایتی نگران داره که از چندین بخش ولسوالی جرم این ولایت زیر تهدید طالبا است و بخش های مختلف ولایت بدخشان از چند نگاه مورد تهدید و مورد توجه و تمرکز طالبا قرار داره. در کنار طالبا، طالبای خارجی هم در این ولایت حضور داره که شب گذشته 4 نفر از این طالبای خارجی که با حسابیت کشورهای دیگر را داشتن کشته شده، هرچند که تا هنوز مشخص نیست وابسته با کدام کشور بوده. بس تمرکز طالبا بر بدخشان است که میتونن معادن لاجورد برش توجه بکنن و بتونن نیروهای خود از این طرف از اوائد این معادن تقویت بکنن، و بس دیگه است که میتونن از مسیر ولایت بدخشان چندین ولایت دیگر در شمال شرق تحت اثر داشته باشن و بتونن نیروهایشان تجدید و تکمیل و همچنان حمایت بکنه. در مسیر ولایت بدخشان، ولایت تخار، قندوز و بغلان در شمال شرق است که گواه حضور و فعالیت های گسترده طالبان است. قسم که دیشب بیش از 4 تا 5 ساعت گروه طالبان در چندین بخش از ولایت بغلان و شهر پلخمدی محلات بازرسی ایجاد کرده بودند، و صبح این روز هم چشمه چه یکی از مسیرهای پر رفت آمد در مسیر شورای افغانستان در طرق القوی افغانستان و شمال درگیری جریان داشت و این مسیر برای رفت آمد مسافرین بسته بود.
آقای بیژن، آیا نیروهای کمکی رسیده و یا اینکه نیروهای افغان تنها خودشان فعلا به درگیری ها ادامه میدن؟ و مسئله بعدی که آیا این درگیری ها رقمی که شما پیشتر گفتن تا صبح امروز ادامه داشت، در حال حاضر در چی وضع است؟ آیا طالبان کنترل مناطق گرفتن و یا عقب نشینی کردن؟
برای فعلا کنترل در دست نیروهای امنیتی است و طالبان عقب نشینی کردند، ولی بحث جدی است که طالبان به خاطر اینکه تانسته باشند نیروهای امنیتی را در چندین بخش مشغول نگاه کنند، بعد از اینکه عملیات جدید فصل بهاریشان به نام الفتح آغاز کردند، اینا عملیاتشان از چندین بخش در چندین نقطه آغاز میکنند تا بتوانند که نیروهای امنیتی را به صورت مداوم به یک نقطه نگاه نکنند تا آسیب نبینن نیروهایشان. به این خاطر برای یک وقتی کوتاه زمانی از چندین نقطه عملاتشان آغاز میکنن تا بتون نیروهای وابسته به یک ولایت در چندین بخش مشغول باشن تا اینا تلفات بیشتر نبینن.
تشکر آقای بیژن از گزارش شما. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات تهاجمی طالبان که به هدف تصرف ولسوالی جرمی ولایت راه اندازی شده بود. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنا، منطقه در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی در ولایت غزنی گفتند که 40 تن از طالبان مسلح در عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی کشته شده و 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان هم تخریب شده. جزئیات بیشتر در گزارش مشنویم که محمد آصف حسینی فرستاده.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا میگوید که نیروهای هوایی و کماندوهای افغان در همکاری نیروهای بومی در قریه های اتک و لونگ ولسوالی گیلانی ولایت غزنی یک سلسله عملیات ها را بر محلات بودوباش و مراکز رهبری طالبان مسلح آغاز نمودند که به گفته سخنگوی والی غزنی تا اکنون 40 طالب کشته شدند و شمار دیگر زخمی هستند. نوری همچنان میگوید یک ذخیره‌گاه مهمات طالبان نیز در این عملیات ها تخریب گردیده است
و 230 میل اسلحه مختلف نوع مخالفین مسلح به دست نیروهای امنیتی افتاده. در این درگیری خوشبختانه که به نیروهای کماندو کدام آسیب و تلفات نرسیده، و عمدتاً این عملیات بالای مخفیگاه های مخالفین مسلح که در بین کارزهای خشک فعلا آب ندارد جریان ندارد، در اوج ساخته بودند، در اوج انجام شده و در برخی مراکز دیگه ایشان.
او گفت که عملیات های کماندو در ولسوالی های گیلان، گیرو و نزدیکی های ولسوالی خجامری بالای مواضع طالبان جریان دارد. سخنگوی والی غزنی میگوید در این سلسله عملیات ها به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. او همچنان افزود که در یک عملیات شب هنگام قطعه 703 امنیت ملی در ساحه موسوم به قلعه سرخ ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان کشف و منفجر گردیده است. از سوی دیگر احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی تایید میکند که شاپور بختیار آمر تعلیم و تربیه پلیس غزنی توسط مردان مسلح صبح امروز در مربوطات حوزه دوم پلیس این ولایت زمانی که میخواست به سوی وظیفه حرکت نماید در نزدیکی منزلش به ضرب گلوله کشته شده است.
کارمند محمد شاپور بختیار مدیر تعلیم و تربیه مدنی نیروی غزنی هنگامی که میخواست از خانه به طرف وظیفه بیاید توسط افراد نامعلوم در سایه شهرک ماجدین به شهادت رسید. تا اکنون فرد روی بازداشت نشده در مورد تحقیقات پلیس جریان دارد.
سخنگویان طالبان در این موارد تا حالا چیزی نگفتند، اما الاماره ساید خبری مرتبط به طالبان ادعا کرده است که جنگجویان این گروه بالای ساختمان ولسوالی گیرو و قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دهیک حملات را انجام دادند که به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نموده است.
و هم آخرین گزارش این برنامه خبری، همراه با اعتراضای گسترده الجزایر با مشکلات جدی اقتصادی هم موجود است که نارامی‌های موجوده را به میان آورده. در حالی که کشور آفریقای شمالی از لحاظ تیل و گاز طبیعی غنی است، اما نتانسته که اقتصاد خود متنوع بسازد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
جمعه دیگر فرا رسید و اعتراضات وسیع دیگر در الجزایر به وقوع پیوست. بار دیگر به هزاران مردم به جاده ها ریختند و از رهبری کشور خواستند تا از حکومت کنار بروند. با آنکه در این بار اخبار برخوردها و دستگیری ها پخش گردید، اما در مظاهراتی که از ماه فوریه آغاز شده بیشتر صلح‌آمیز بوده است. مردم الجزایر خواستار تغییر سیستم سیاسی خیش گردیدند که از زمان استقلال به این سو برقرار است. اما یکی دیگر از علل اعتراضها اقتصاد کشور نیز می باشد. الکساندر کاتب می گوید
وضع اقتصادی خوب نمی باشد.
الکساندر کاتب که یک تحلیلگر مستقل در پاریس می باشد و به حیث مشاور اقتصادی عبدالمالک سلال صدراعظم سابق الجزایر کار کرده است و ادامه می گوید
The protest is, as you might say, the last straw on the back of the camel. But the problem.
اعتراض‌ها آخرین تبارز دهنده خشم مردم بوده نمی‌تواند. اما مسئله اقتصادی عمیق‌تر از آن است.
الجزایر از لحاظ تیل و گاز طبیعی غنی است. این کشور حصه سوم گاز وارداتی اروپا را فراهم می‌کند. اما این استحکام عامل تضعیف نیز بوده می‌تواند. برای سالها عایدات این منبع برای سبسایدی خدمات خانه‌سازی به مصرف می رسید و به این ترتیب از مایوسیت عمومی با آن جلوگیری می شد. اما این وضعیت وقتی تغییر یافت که نرخ تیل در بازارهای جهانی خیلی نزول کرد. رهبری کشور تلاش نکرده است تا اقتصاد کشور متنوع شود و سکتور خصوصی نیز ضعیف باقی مانده است. امروز به طور تخمین 1/4 اشخاص زیر سن 25 بیکارند و در این کشور بخش عظیمی از اقتصاد غیررسمی وجود دارد. مردم بر علاوه آزادی های سیاسی خواستار فرصت های کاری نیز می باشند. عبدالقادر بن سلا رهبر انتقالی الجزایر انتخابات را برای 4 جولای انتقال داشته است. هرگاه انتخابات مطابق به پلان به پیش برود، در این صورت به گفته عادل حمیزیا متفکر در کارتام هاوز مستقر در لندن، اقتصاد موضوع مرکزی در آن خواهد بود. حمیزیا میگوید
Whoever we pick as the Nigerian population, I'm sure the main slogans are going to be centered around
ما مردم الجزایر هر کی را که انتخاب کنیم برای بسیاری شعارشان متمرکز بر ضدیت با فساد اداری، رشد باهمی، عدالت اقتصادی، تنوع اقتصادی و تخلیق فرصت‌های کاری خواهد بود.
رهبر جدید کشور با مشکل عظیم دست و پنجه نرم خواهد کرد. حمیزیان میگوید
Whoever comes in has to really lead an ambitious economic program which helps Algeria realize its potential and attract investment.
هر آن کسی که میآید باید با یک برنامه جا طلبانه اقتصادی که بتواند از استعدادی که الجزایر دارد استفاده کرده، سکتور مستقل خصوصی را رونق بدهد، اقتصاد را متنوع سازد و بتواند سرمایه گذاری را تحت شرایط سهل و مناسب جلب کند.
این که امکان داشته باشد که یک شخص مطلوب که تمام این خواستها را برآورده سازد به میان بیاید محال به نظر می رسد. بسیاری از الجزایری ها وقت کم برای رهبری موجوده و یا احزاب مخالف سنتی دارند. آنچه می توان به آن یقین داشت این است که وقت به سرعت از دست می رود و مردم روز تا روز حوصله‌شان را در برابر وضع فعلی موجوده از دست می دهند.
دوست عزیز، این بود نشرات دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. لحظه بعد همکاران بخش پشتو برنامه خود را پیشکش میکنند.